أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بحث در مسئله امامت ابراهیم سلام الله علیه که خدای سبحان بعد از اتمام کلمات او را به مقام امامت رسوند و این امامت را برای او جعل کرد. گرچه لغتاً امام یعنی پیشوا، اما در این آیه کریمه به چه معنا خواهد بود؟ آیا امامت به معنای نبوت است از اون جهت که پیغمبر پیشواست، چون که بعضی احتمال دادن، یا امامت به معنای قدوه و الگو بودن است غیر از معنای نبوت، یا به معنای اسوه انبیا بودن است نه اسوه مردم؟ و ابراهیم سلام الله علیه در اواخر عمر جایی رسید که اسوه انبیای بعدی شد، نه تنها قدوه امت بود بلکه امام الانبیا. اون معنای اول و همچنین معنای دوم ابطال شد، زیرا قبلا ابراهیم سلام الله علیه دارای نبوت بود و این در دوران پیری جعل نشد. نبوت در دوران پیری جعل نشد، در حالی که امامت در دوران پیری جعل شد. پس امامت به معنای نبوت نیست. معنای دومم ابطال شد برای اینکه ابراهیم سلام الله علیه همراه با نبوتش اسوه بودن و قدوه بودن را دارا بود. معنای سوم هم ابطال شد برای اینکه ظاهر انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین آن است که ابراهیم سلام الله علیه یک معنا را از خدای سبحان دریافت کرد و همون معنا را برای ذریه‌اش مسئلت کرد و خدای سبحان همون معنا را نسبت به ذریه عادل او اجابت کرد. پس باید برای امامت یک معنای قائل شد، یعنی مصداقی بیان کرد که اون مصداق هم در ابراهیم سلام الله علیه باشد که قبلا نبود و هم در ذریه عادل او. اگر امامت به معنای قدوه انبیا بودن باشد که امام الانبیا باشد، این ممکن است برای خود ابراهیم تصویر تصور بشود، اما با آیه سازگار نیست، برای اینکه خدای سبحانه فرمود اینی جاعلو که لناس امامن لن انبیا. این یکی. و ثانیاً ذریه او که عادلن و این دعا در حق اونها مستجاب شد، اونها امام الانبیا نبودن، چون یکی از بهترین ذریه او وجود مبارک پیغمبر است، او دیگر امام الانبیا نیست. یا یکی از بهترین ذریه او خاتم الاوصیاست که ولی از ارواح و نافدا هست، او دیگر امام الانبیا نیست. و نمی شود گفت که امامتی که خدا برای ابراهیم جعل کرد امامت انبیاست و امامتی که به ذریه او افاضه کرد معنای دیگر یا مصداق دیگر باشد. این عقلاً محال نیست، ولی با ظهور سیاقی و وحدت سیاقی سازگار نیست. گذشته از اون که این مقام، یعنی مقام امام الانبیا بودن، مار ابراهیم نیست. گرچه در بعضی از قسمت‌های قرآن خدای سبحان به پیغمبر فرمود و تبع ملت ابراهیم، اما وقتی درباره خود ابراهیم بحث میکنیم میبینیم خدای سبحان او را امت نوح میداند و فرمود و این من شیعتهی لابراهیم، خود ابراهیم سلام الله را جزء شیعیان نوح میداند. شیعه یعنی پیرو. وقتی یک گروهی از یک کسی پیروی کردن، مکتبی او شیوع پیدا میکند، از این جهت اونا را شیعه می نامند و خدای سبحان ابراهیم سلام الله علیه را جزء شیعیان نوح نامی معرفی کرد. اون به این من شیعته ابراهیم، لذا سلامی که بر نوح فرستاد بر هیچ پیغمبری نفرستاد، در باره سایر انبیا فقط سلام می فرستد. می فهمد سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، ولی در باره نوح سلام الله علیه می فهمد سلام علی نوح فی عالمی. یعنی الان الی یوم القیامه هر کس هر کار خیر انجام می دهد، نوح سلام الله علیه در اون کار سهیم است. زیرا کسی که تقریبا 10 قرن رنج دید، 950 سال رنج دید تا توانست این فکر را در بین بشریت تثبیت کند، الی یوم القیامه هر که هر کار خیر انجام داد جز آثار خیر نوح سلام الله علیه هم هست. منتها در اثر بعدی فرزند نوح این رشته قطع شد، اینکه ابراهیم سلام الله علیه مرتب از خدای سبحان ذریه صالح طلب میکند. هر جا جای دعای خیر است فورا در اونجا از خدا ذریه صالح طلب میکند. هر جا جای استجابت دعاست به فکر بچه های خود هست، برای آن است که به سرنوشت نوح مبتلا نشود. و اگر نبود اون جریان نوح انه عمل غیر صالح، این رشته در دودمان روح نوح میموند و او میشد سرسلسله انبیا چین که هست. ولی چون فرزند صالح نداشت، خدای سبحان این نعمت را از اون خاندان قطع کرد. و برای اینکه ابراهیم سلام الله علیه به اون سرنوشت مبتلا نشود، شما ملاحظه فرمید در شدیدترین حال که انسان قلبش میشکند و در اون حال دعا مستجاب است، میبینیم دعای ابراهیم درباره فرزندان خود هست. اونجا که هجرت کرده است به سرزمینی که احدی در اون سرزمین نبود، اونجا به فکر بچه ها بود. از که رب اجعل مقیم از صلاة به من ذریتی، خدایا بچه های من رو اهل نماز کن، اونها رو مقیم صلاة کن که اونها در جامعه نماز رو زنده کنند. خدایا اون توفیق را بده که من از بت‌پرستی بپرهیزم، بچه های منم بت‌پرست نباشه. وجنبنی به بنیان نعبد الاسنام، در تمام اون حالات حساس که حضرت رنجی های فراوان دید و قلب شکست و در حال شکستگی قلب دعا مستجاب است، اونجا وقتی دعا میکنه به فکر بچه های خودش است که مبادا سرنوشت ابراهیم سلام الله علیه همانند سرنوشت نوح بشود که این دودمان منقرض بشود. و خدای سبحان هم فرمود این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، به عده‌ای که متنعمن میفرمان اگر شما حق شناسی نکردید، ما نعمت را از خاندان شما میگیریم به دیگران میدهیم. و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، بر اساس داشتن فرزند صالح است که خدای سبحانه و جعله کلمتا باقیتا فی عقبه. الان نام ابراهیم زنده است و نام نوح زنده نیست، نه برای آن است که نوح سرسلسله نیست، به ابراهیم سرسلسله است. برای اینکه نوح سرسلسله است، منتها دودمان او شایسته نبودن که این مقام والا را حفظ بکنن. از این جهت اون که امام الانبیاء و الاولیاست، نوح سلام الله علیه هست. زیرا گرچه ابراهیم سرسلسله بسیاری از انبیاست، ولی قرآن روشن کرد که خود ابراهیم سلام الله علیه جز شیعیان نوح هست. و ان من شیعتهی، یعنی ان من اتباعهی لابراهیم علیه السلام، لذا قبلش فرمود سلام علی نوح فی العالمین. نکته دیگر آن که این معنا برای ائمه علیهم السلام نیست، برای اینکه اونها امام الانبیا نیستن. قهرن نمی شود این امامن را به معنای امام الانبیا دانست. می ماند معنای دیگری برای امامت، و این است که اینی جائل و کل ناس امامن، امام یعنی زعیم و رهبر و سرپرست، یعنی کسی که حکومت تشکیل میده. این معنا فی نفسه میتواند مصداقی از مصادیق امامت باشد، به امام باشد، الا اینکه لازمش آن است که قبلا ابراهیم سلام الله علیه دارای این مقام نبود، این یک، و در دوران پیری به این مقام رسیده باشد، این دو، و ذریه او هم در اثر استجابت دعا به این مقام رسیده باشن، سه، ولو اون مقام مصداق ضعیفترش باشد. اگر چنون چه ابراهیم سلام الله علیه قبلا دارای رهبری و زعامت بود، دیگر نمی شود گفت این امامتی که در دوران پیری برای حضرت جعل شد امامت به معنای رهبری است، این یک. و اگر قبلا امام به معنای زعیم رهبر نبود ولی در دوران پیری هم امامت نداشت، حکومت نداشت، بازم نمیتوان این امامت را به معنای رهبری و زعامت تطبیق کرد، این دوتا. یا اگر در دوران پیری حکومت تشکیل داد ولی ذریه صالح و عادل او به مقام امامت نرسیدن مگر بعضی از اینها، در حالی که خدای سبحان دعای ابراهیم را نسبت به همه ذریه‌ای که عادل باشن اجابت کرد، اگر همه ذریه‌ای که عادلن به امامت به معنای رهبری نرسیدن، معلوم می‌شود اینجا امامت معنی رهبری نیست. نمی‌شود به این که ما بگوییم امامتی که برای ابراهیم سلام الله علیه است امامت معنی رهبری است، اما امامتی که برای ذریه اوست معنی نبوت است، که در جامعه انتزاعی بعید با هم شریک باشن. گرچه نبی امام است، رسول امام است، و اون کسی که هدایت رهبری دارد امام است، اون کسی که اسوه همه انبیا هست امام است، اما وقتی ابراهیم امامت را دریافت کرد، همون معنا را که دریافت کرد برای ذریه خود مسئلت کرد، باید همون معنا برای ذریه عادل او حاصل بشود ولو ضعیف‌تر. همونطوری که انبیا یکسان نیستن، مرسلین یکسان نیستن، ائمه هم یکسان نیستن، اما مسیر امامت و مسیر رسالت و مسیر نبوت مشخص است. اگر کسی در اعداد انبیاست باید از نبوت سهمی داشته باشد برو نبوت ضعیف، اگر کسی در اعداد مرسلین است باید از رساله سهمی داشته باشد برو ضعیف، اگر کسی در اعداد ائمه است باید از امامت سهمی داشته باشد برو ضعیف. این امامتی که ابراهیم سلام الله علیه از خدای سبحان دریافت کرد، همین معنا را برای ذریه‌اش مسئلت کرد، نه یعنی امامت به معنای نبوت را برای ذریه مسئلت کرده باشد. وقتی خدا سبحان فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، ابراهیم عرض کرد به من ذریتی، یعنی همین را که به من دادی به ذریه منم بده. اونگاه خدای سبحان بفرماد به این که ولا ینال و عهد ظالمین، یعنی این معنا را به ذریه ظالمت نمیدم ولی به ذریه عادلت میدم، نه اینکه بعضی از ذریات را پیغمبر میکنم و امام نمیکنم و امامتی که برای اونهاست امامت نبوتی باشد نه امامت رهبری. این محال نیست، ولی برخلاف زیاد است، برخلاف ظهور است. بنابراین اگر امامت به معنای رهبری و زعامت باشد، چه اینکه بعید نیست، باید این امور رعایت بشود. یک، قبلاً ابراهیم امام نبود، یعنی زعیم و رهبر نبود. دو، بعدن وقتی در دوران پیری این سمت را یافت رهبر و زعیم شد و حکومت تشکیل داد. سه، همه ذریه او به مقام امامت رسیدن منتها با حفظ مراتب، همونطوری که مرسلین یکسان نیستن، تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض، انبیا هم یکسان نیستن، ائمه هم یکسان نیستن. اگر بعضی از این امور ناتمام باشد یا ما نتوانیم اثبات بکنیم، تطبیق امامت به معنای رهبری کار آسانی نیست. یعنی اگر ثابت شد که ابراهیم سلام الله علیه قبلا زعیم بود، قبلا رهبر بود، دیگر این امامتی که در دوران پیری نصیبه شد به معنای رهبری نیست. یا اگر ثابت شد که قبلا رهبر نبود ولی بعدا هم رهبر نشد، چون این مال زمان پیری اوست، در زمان پیری اونقدر نمون که حکومت تشکیل بده، باز هم نمیتوان اینجا امام را معنی زعیم و رهبر دانست. یا اگر خودش به مقام رهبری رسید ولی اون ذریه عادل او بعضی رهبر شدن بعضی رهبر نشدن، یعنی با اینکه همه عادلن، یعنی اون ذریه عادل اونا که معصومن، بعضی رهبر شدن بعضی رهبر نشدن، اینم با اجابت دعا سازگار نیست. نمی شود گفت به این که خدای سبحان ابراهیم را امام به معنای زعیم و رهبر کرد ولی بعضی از ذریه او را امام کرد یعنی رهبر کرد، بعضی از ذریه او را امام کرد یعنی پیغمبر کرد، که امامت با نبوت هم را باشد. این برخلاف سیاق است. چه این که در تتمه اون امر سوم که ابطال شد که عرض شد به این که ابراهیم سلام الله علیه امام الانبیا نیست، اگر کسی امام الانبیا باشد باید نوح سلام الله علیه باشد. به اون دلیل نکته ای که مربوط به اون اصل است باید اونجا گفته می شد این است که پیغمبر اسلام و سایر ائمه علیهم السلام اینها امت هیچ پیغمبری نبودند، اینها تابع ابراهیم نبودند. یه وقت انسان تابع پیغمبر است، یه وقت همون دینی که خدای سبحان به ابراهیم داد همون دین را به پیغمبر ما میدن. خدای سبحان گرچه فرمود تابع باش، اما نفرمود تابع ابراهیم باش، فرمود تابع ملت ابراهیم باش. بعد فرمود ما هر چی به ابراهیم گفتیم به تو هم گفتیم. بعد این را توسعه داد برد ها زمان نوح. بعد فرمود ما همه اینها را هدایت کردیم. اون گفت همود ف به هدا همو قتده، نه به مقتده. نفرمود تو تابع نوح باش یا تابع ابراهیم باش، نفرمود به هیچ کدام از اینا اقتدا بکن. همود به اون هدایت مشترک که به همه رسیده است، به تو هم رسیده است، به این هدایت اقتدا کن. این رو در سوره انعام بیان کرد. در سوره انعام از آیه 83 به بعد تقریبا یک صفحه است که ناظر به جریان آل ابراهیم و قبل از ابراهیم نوح سلام الله علیه اجمعین است. فرمود به تلکه حجتنا، آیه 83 به بعد سوره انعام، و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اونگا فرمود وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به ابراهیم اسحاق دادیم بعد اسحاق هم یعقوب داد. کلن هدینا، یعنی هم ابراهیم را هم اسحاق را هم یعقوب را. و نوحن هدینا من قبل، ما قبل از اینها نوح را هدایت کردیم. و من ذریته، یعنی از ذریه ابراهیم، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی، که عیسی سلام الله علیه ذریه ابراهیم سلام الله علیه از راه مادر، که این همون نشانه آن است که ولد البنت ولد. وقتی در احتجاجی که با حجاج ملعون به عمل آمد او گفت چگونه شما حسنین سلام الله علیه ما را فرزندان پیغمبر میدانید، به این آیه استدلال شده است که خدای سبحان عیسی را ذریه ابراهیم میداند، فرزند ابراهیم میداند، در حالی که عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم است. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لهبت عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه از نوح تا آخرین پیغمبری که شما ما به اینها کتاب دادیم که مجموعه قوانین هست، حکم دادیم که بین مردم قضا و فصل خصومت کنند و نبوت دادیم. فین یک فر به ها اولا اگر مشرکان به این وحی کفر می‌ورزند ما مردان الهی را مبعوث کردیم که پاسداران دینند. فین یک فر به ها اولا اگر به این هدایت و نبوت ادعی کفر می‌ورزند فقط وکلنا به ها قومن لیسو به ها و کافرین، ما ادعی را گماردیم وکیلمون کردیم که اینها به نبوت کفر نمی‌ورزند، این هم مردان الهی هست. اونگاه فرمود اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به اینها تأسی کن، فرمود به هدایت اینها. در بخش دیگر هم فرمود به اینکه همون وحی که ما برای نوح فرستادیم برای تو هم فرست. این چی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تابع یک از انبیا باشد، امت تابع است برای اینکه امام دارای مزایایی است که دستور برای امت حجت است، ولی پیغمبر ما تابع هیچ پیغمبری نبود. خدا نفرمود تو تابع ابراهیم باش، همون تابع دین ابراهیم باش، همون دینی که به تو دادیم، همون دینی که قبل از ابراهیم بود، همون دینی که بعد از ابراهیم بود، همون دینی که به تو دادیم. منتها سر این نکته آن است که این یک سنت لایتغیر الهی است، چیز تازه نیست که ما با تو گفتیم، این چیزی است که به انبیاء پیشین هم گفتیم. رضا فرمود فد به هدا و مقتده، نه به مقتده. پس ائمه انبیاء پیشین و بزرگان قبلی هیچ کدام قدوه پیغمبر نبودن، هیچ کدام امام پیغمبر نبودن تا ما بگوییم ابراهیم امام است و یا نوح امام است. نه، این هدایت مشترک است بین همه انبیا، منتها خدای سبحان برای اینکه تثبیت کند پیغمبر را بفرماید به اینکه این دین قبل از تو مردانی از او پاسداری کرده و انبیایی هم به او رسیدن، تو هم باید از او حمایت کنی و به او برسی، لذا نام انبیا پیشین را میبرد. بعد میفرماید به اینکه اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. پس سخن از تابع بودن کسی نیست، سخن از تابع بودن دینی است که این دین مشترک بین همه انبیای عظام است. اما اونچه که مربوط به این مطلب چهارم است که فعلا در محل بحث ماست، اولا نمیتوانیم ثابت کنیم که ابراهیم سلام الله علیه قبلا امام نبود. امام یعنی زعیم. چگونه خدای سبحان ابراهیم را علم میدهد، کتاب میدهد، نبوت میدهد، او را مسئول اجرا نمی کند؟ او اگر مسئول اجرا نمی بود فقط باید مبشر بود و نذیر باشد، فقط باید بگوید اتمام حجت کند، چرا دست به تبر میکند؟ اون مشکل را ایجاد میکند. کسی که به همه خطر تندر میدهد معلوم میشود این مسئولیت احساس میکند، میخواد این دین را اجرا کند نه فقط بگوید. اگر ابراهیم سلام الله علیه قبلا نبی بود و کار انبیا هم تبشیر و انذار است، اینا مبشر بهشتند و منذر جهنم، دیگر دست به تبر بکند و فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم و اون گونه خطر رو استقبال کند برای چی؟ اگر کسی نبی باشد و امام نباشد روش به این برمیادد که نبی مسئله گوست، یعنی فقط به مردم میگوید چی واجب است، انسان رو به بهشت میبرد، چی حرام است انسان رو به جهنم میبرد؟ دیگر کاری ندارد که کی کار خوب کرد کی کار بد کرد و عهده‌دار اجرا هم نیست. این معنا را مرحوم امین الاسلام در مجمع طبرسی در مجمع احتمال داد که ممکن است کسی پیغمبر باشد و امام نباشد، و اما این معنا ناتمام است. چگونه ممکن است کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد؟ ممکن است یک نبی باشد تابع یک نبی دیگر، نظیر این که لوط تابع ابراهیم بود و زعیم مردم ابراهیم بود و این پیغمبر تابع اون پیغمبر بود، اون وقت هم حکم خدا زمین نمون و هم اون دلیل عقلی فرسوده نشد. دلیل عقلی بر نبوت چیه؟ دلیل عقلی بر نبوت اینه که مردم بی قانون نمیتوانن زندگی کنن، چون مردم باید دوره هم باشن. زندگی مردم که زندگی گیاهی یا حیوانی نیست، انسان با دوره هم زندگی کنه و انسان غذایش آماده نیست، لباسش آماده نیست، مسکنش آماده نیست، تنهایی هم عهده‌دار کفایت اینها نخواهد بود، باید کاری بکند در برابر کار دیگران، چیزی بدهد به چیزی دریافت کند. این بدون قانون نخواهد بود. قانون را خود مردم نمیتوانند وضع کنند، چون هر کسی یجر و ناره و قرصه، همون برهان معروف. پس مردم نیازمند به وحی و نبوت هم. خب وحی و نبوت که یکی از ادله عقلی او همین است و روایات هم به همین دلیل عقلی اشاره کرد، در حد گفتن مسئله است یا برای برطرف کردن هرج و مرج است؟ آیا ممکن است دینی باشد و حدود و تعذیرات نداشته باشد یا نه؟ ممکن است دینی به وسیله پیغمبری به مردم ابلاغ بشود و در اون دین گفته نشود که اگر کسی را کشت، به حق کسی تجاوز کرد، به او چه کنی؟ در مسائل جزایی اون دین برنامه دارد یا ندارد؟ اگر در مسائل جزایی برنامه ندارد که دین ناقصی است، نه عقل اون را میپسندد نه وحی او را امضا میکنه. اگر دینیست جامع الاطراف که برای مسائل جزایی هم برنامه دارد، آیا پیشبینی کرده است که اون مسائل جزایی را کی اجرا کنه یا نه؟ آیا ممکن است دین بیاید و برای قتل و تجاوز قانون وضع نکنه؟ یا ممکن است دینی بیاید برای قتل و تجاوز قانون وضع کند ولی مسئول اجرای او رو بیان نکند، بگوید خودتون برید اجرا کنی؟ یا هر دینی که می آید برای قتل و سایر تجاوزات حدود و تعذیرات جهد می کند و مسئولش همون پیغمبر است؟ این میشه امام. منتها گاهی در اثر برخورد با یک ابرقدرتی مثل نمرود و فرعون و امثال ذلک موفق می شود بیاد، نمی شود، گاهی موفق می شود. خدا آیا امامت رو جعل کرد یا نه؟ نبوت رو هم جعل کرد و کسی ایمان نیاورد، در همون قصه ای که فرمود فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. با اینکه نبوت رو جعل کرد، کتاب آسمانی داد، اما در اون محلی که ما ویران کردیم فقط یه خانواده به این پیغمبر ایمان آورده بودن. چون بیش از یک خانواده به این پیغمبر ایمان نیاورده بودن، ما مهلت ها دادیم و نشد، اینا رو به دست هلاکت سپردیم. فما وجدنا فیها، یعنی در اون قریه، غیر بیت من المسلمین، فقط یه خانواده به این پیغمبر ایمان آوردن، اما ما او رو پیغمبر کردیم، حرف او رو گوش ندادن، بو ایمان نیاوردن. ممکن است به همین معنا خدای سبحان کسی رو امام بکند ولی حرف او رو گوش ندن. یه وقت سخن این است که خدا امام نکرد و نمی کند، بعضی از انبیا را امام قرار می دهد، بعضی از انبیا را امام قرار نمی دهد. این قابل باور نیست. این معنای اولی که مرحوم طبرسی در مجمع فرمودن، این ناتمام است. اگر خدای سبحان کسی را پیغمبر قرار داد، یقیناً او را زعیم مردم قرار میده. چرا؟ برای اینکه اصل نبوت برای سازماندهی زندگی مردم است که هرج و مرج نباشد، و اون چیزی که باعث هرج و مرج است مسئله قتل و تجاوز حدود است، و اگر برای او قانونی نباشد میشود هرج و مرج، و اگر قانونی باشد فقط به صورت سوادون علا بیازن که وجود کتبی داشته باشد، در کتاب دفن شده باشد، باعث رفع هرج و مرج نخواهد شد. اون چی که از طرف خدای سبحان هست این است که دینی کامل وضع کنه، مسئول اجرای او را هم مشخص کنه. منتها اگر مردم پذیرفتن که نعم المطلوب، نپذیرفتن که من زلف انما یزل علیه، پس فرض صحیح ندارد که کسی نبی باشد و امام نباشد. منتها نبوت درجاتی دارد، امامت درجاتی دارد. محدوده نبوت بعضی از انبیا یک روستاست یا یک شهر است، امامتی او هم به شهر حیزن. وگرنه ما یک پیغمبری داشته باشیم که مسئله دو باشد، کاری به مردم نداشته باشد، این نبوت نیست. این اون برهان عقلی رو تأمین نمی کنند. پس کل نبیین فوق امام. در باره خصوص ابراهیم سلام الله علیه هم گذشته از این که این برهان عقلی میگوید کل نبیین فوق امام، گذشته از این اگه ابراهیم سلام الله علیه قبلا فقط مسئول تبشیر و انذار بود، قبلا کارش این بود که بگوید اگر کسی اطاعت کرد بهش میرود و اگر معصیت کرد گرفتار جهنم خواهد شد، و امر معروف او در حد تبلیغ بود نه در حد اجرا. خب اونجور درگیری با بت‌پرستا برای چی بود؟ اونجور اعلام انزجار برای چی بود؟ گاهی میگفت اننی برا امن کن، گاهی هم ادعی رو که به ایمان آوردن یک گروهی تشکیل داد، گفت من و قوم من که به شما به من ایمان آوردن نحنو برا امن کن. این موضع گرفتن است، این اعلام انزجار کردن است، این رو در رو شدن است، این معنی امامت است. خب اگر پیغمبر ابراهیم سلام الله علیه قبلا پیغمبر بود و کارش این بود که احکام الهی را بگوید، بسیار خوب، اما دیگر اون جور که خدا بفرماید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین، بعد جریان بت شکنیش تشریح کند، دیگه چرا؟ معلوم میشود همون وقتی که او پیغمبر بود امام هم بود، یعنی قیام کرد که حکومتی تشکیل بده و بساط بت پرستی را برچینه، علمن و عملا، اما علمن برچینه. الم تر الذی حاج ابراهیم فی قومه که ان آتاه الله الملک، قال ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت و امثال ذلک، قال فالله فان فالله یهدی بشمس بالمشرق فاتی بها من المغرب. این مهاجه علمی بود، وقتی دید علم و استدلال اثر نکرد دست به تبر کرد. خب این زعیم است، اگر کسی مسئول اجرای احکام نباشد که حاضر نیست دست به تبر کند، به خود را به اون خطر بیندازد. او میدانست که این مردم بالاخره او رو به بدترین کیفر محکوم میکنند و به دنبالش هم این حرف بود که حرقو و بنصر آلهتکم، او رو بسوزنید و این خدایانتون رو یاری کنید. این او رو هم تحمل کرد. مگر زیامت جز این است که انسان قیام بکند بساط ستم را برچیند به دایه گسترش بساط عرض؟ این امامت هست. پس نمی شود گفت که ابراهیم قبلا امام نبود و بعدا امام شد. امام بنی زعیم، امام بنی رهبر، هم عقلا قابل قبول نیست که کسی پیغمبر باشد یعنی مسئله گو مردم را حال خود رها کند، و هم طبق شواهد زندگی ابراهیم سلام الله علیه قابل قبول نیست، برای اینکه اون در همون آغازش احتجاج را، تبلیغ را با تبر شروع کرد، یعنی با یک دست تبلیغ با یک دست هم تبر. اگر خدای سبحان فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، بعد فرمود به این که و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، این مال همه انبیاست. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید گاه خدای سبحان تاریخ یکی از انبیا را نقل میکند، گاه خطوط کلی انبیا را نقل میکند. اینا رو که شما شمارش کنید میبینید بسیار از این اوصاف مشترک است. هر پیغمبری، هر بشری گروه پیغمبر دارند، هر پیغمبری باید انسان باشد فرشته نخواهد بود، هر پیغمبری باید مرد باشد زن نخواهد بود، هر پیغمبری باید معصوم باشد، یا جد خطوط کلی است، و هر پیغمبری هم گرفتار درگیری است، بی مزاحمت نیست. اگر یک رقیب را از پا در آورد، یک رقیب دیگری در برابر او میستد تا
ما او را بیازماییم، اینا جزء حدود کلی انبیا است، نبوت است. این اون چیزی که در سوره مبارکه حدید بیان شد، این جزء حدود کلی نبوت است. فقط لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این بالبینات همون معجزات است، همون کتاب است، حالا یا خودشون کتاب دارن یا حافظ کتاب نبی قبلا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اونگاه فبود و انزلنا الحدید. خب این انزلنا الحدید اگه در آیه دیگر بود انسان ممکن بود بگوید بین که یه بحث جداست، اما فرمود در همین آیه فبود ما هر پیغمبری که فرستادیم یه آهن بود دادیم، یه کتاب بود دادیم. ما آهن فرستادیم که با آهن از این کتاب حمایت بشود. آهنی که پیغمبر داشت سیف بود، آهنی که ابراهیم داشت تبر بود و ماننده. و انزلنا الحدیده فیه بأس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. ما خبر دادیم تا معلوم بشود کی دین خدا را یاری میکند، نه کی هیزم میشکند. ما شمشیر دادیم، ما آهن خلق کردیم تا معلوم بشود کی دین خدا را یاری میکند، نه کی تیر آهن تعیین میکند. تا ما آهن نفرستادیم برای که تیر آهن بسازید، که ما آهن فرستادیم ببینیم کی دین خدا را یاری میکند. معلوم شد منظور از این آهن اون تبر و شمشیر است، البته اون منافع للناس هم هست. عرض شدیم یا خودشون کتاب دارن یا حافظن کتاب نبی قبلا قهرن، یا خودشون شمشیر دارن یا وارث شمشیر نبی قبلا. در این جهت فرقی نیست، یا خودشون کتاب دارن یا حافظ کتاب نبی قبلا. مثل یحیی و عیسی سلام الله علیهما، یحیی کتاب نداشت، اون که کتاب داشت عیسی بود سلام الله علیهما. اما خدای سبحانه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این همون کتاب عیسی را داشت. یا لوط خودش کتاب نداشت، چون لوط به ابراهیم ایمان آورد، فآمن له لوط. انبیای ابراهیمی بعد از موسی کلیم همشون وارث تورات بودن، که فرمود یحکمو به النبیون الذین اسلموا، همه به تورات حکم می‌کردن. و انبیایی که بعد از عیسی سلام الله علیه آمدن، اگر انبیایی باشد غیر از رسول خدا، همه تابع انجیل بودن. برابری هر پیغمبری با کتاب است و آهن. اگر خودش جزء اولوالعزم است، کتاب مستقل دارد و آهن مستقل. اگر جزء اولوالعزم نیست، حافظ کتاب قبلی است و وارث آهن قبلی. الان در این سوره مبارکه حدید ملاحظه فرمایید که خدای سبحان اون چرا که به همه انبیا مرحمت میکند این است، میفرماد به این که لقد آیه 40 و آیه 26 به بعد سوره حدید و لقد ارسلنا، آیه 25 لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط و عدل قیام کنن. حالا اگر کسی به قسط و عدل قیام نکرد، به جور و ظلم قیام کرد، با چه کرد؟ و انزلنا الحدید، ما آهن فرستادیم. خب برای چی؟ چرا آهن فرستادیم؟ فیه بحثون شدیم. اولین فایده‌ای که انسان از آهن میبرد دفاع از دین است، بعد خانه سازی، بعد به منافع اول ناس. این مال همه انبیا. اگر پیغمبری خود کتاب داشت، خود شمشیر داره، خود تبر داره، مثل ابراهیم سلام داره. اگر پیغمبری وارث کتاب دیگر بود، وارث شمشیر دیگر هم هست. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، اصلا تشویق به دعواست، تشویق به نزاست، تشویق به جنگ و دفاع است. این که فبود من آهن فرستادم برای این که آهن خیلی کارش برمیاد بحث شدید دارد، این تشویق به جبهه است. بعد فبود به منافع اول ناز. بنابراین هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه با این دو عامل آمده، کتاب آورده که مردم رو به قسط و عدل دعوت کنن، آهن آورده که جلو متجاوزین رو بگیره، و اگر یه پیغمبر رو فقط کتاب داده باشه، این معراش آن است که اون هرج و مرج هرچی هست باشه. اونم بشرهای اولی که همه اینا در برابر انبیا می ایستادن، می گفتن به این که لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، که بحثش قبلا گذاشت، قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. بنابراین نمی شود خدای سبحان برای مردم مسئله گو بفرسته. چون این چنین است، پس هر نبوتی با امامت همراه است، منتها خدا قرار میده گاهی مردم اون توفیق رو دارن میپذیرن، گاهی مردم اون توفیق رو ندارن نمیپذیرن. این حرفی که مرحوم امین الاسلام ذکر، معناش این است که ممکن است پیغمبری به مقام نبوت رسیده باشد ولی امام نباشد، کاری مردم نداشته باشد، ولی مردم اگرم آماده باشن که حکومت تشکیل بدهد، ولی او مسئول نیست. معنای انفکاک امامت از نبوت این است که اون مسئول تشکیل حکومت نیست. اگر مردم خواستن حکومت تشکیل بدن، برای خودشون حاکمی تعیین میکنن، برای خودشون رهبری تعیین میکنن. این پیغمبر رهبر مردم نیست. اگر مردم او رو انتخاب کردن، این وکیل مردم خواهد شد، اما از طرف خدا مأموریتی نداره و این قابل قبول نیست. اغلب در خصوص جریان ابراهیم سلام الله علیه هم قابل باور نیست، برای اینکه اگر او زعیم نبود، او مسئول اجرا نبود، او فقط مبشر و منذر بود که تن به خطر نمیداد، دست به تبر نمیبود، و خدای سبحان هم این را رشد میداند. فرمود ما به او رشد دادیم، از قبل به او رشد دادیم. قصه های ابراهیم سلام الله علیه که نقل میکند گوناگون است. این بخش بت شکنی حضرتی که نقل میکند، فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، بعد جریان بت شکنیش نقل میکند. این دو نکته. سوم این که اگر ابراهیم سلام الله علیه قبلن امام نبود، یعنی با غمز نظر از اون مطلبی که خلاف عقل است، با غمز نظر از اون مطلبی که خلاف سیره ابراهیم سلام الله علیه هست، ما بپذیریم که ابراهیم امام نبود، خب خدای سبحان او رو در دوران پیری که حالا به لبه مرد رسیده است امام کرد، از اون بعد که حکومتی تشکیل نداد. خدا او رو برای چی امام کرد؟ برای که حکومتی تشکیل بده. و هیچ اثری از حکومت او در دوران پیری در قرآن نیامده. اون کارهای مبارزاتی او بود قبلن بیان کرده، در افتادن با نمرودها بود، با آتش رفتنها بود، او رو قبلن ذکر کرده. و اگر از این به بعد خدا او را زعیم مردم کرد، رهبر مردم کرد، بالاخره یک گوشه از رهبری او را تشریح میکرد، که بعد اینکه ما ابراهیم رهبر کردیم موشه کرد، هیچ اثری از او در قرآن نیست. میشود گفت که از اون به بعد ابراهیم سلام الله علیه حکومت تشکیل داد، بساط ظلم را برچید و بساط عدل گسترش داد، به قرآن اصلا نقل نکرد. این قابل باور نیست. پس اصلا چرا خدا او را امام کرد؟ این که فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، برای آن است که گوشی از امامتی او رو تبیین کند. مثل این که در جریان داوود سلام الله علیه فرمود یا داوود و انا جعلنا که خلیفتن فی الارضه فحکم بین الناس بالحق، بعد جریان قضا و داوری او رو هم کاملا تشریح میکند که ادهی به محکمه او آمدن، این چیه حب کد، اون چنه حب کد ماننده. اگر خدای سبحان درباره داوود میفرماد یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، جریان قضا و داوری او را هم بازگو میکند. دیگر ممکن نیست که جریان امامت را به ابراهیم ببخشد و اصلا در این زمینه سخن نگوید. والحمد لله رب العالمین.